أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقدم امارات بر اصول عملیه بود. مشهور این است که تقدم امارات بر اصول مورد اتفاق و خلافی در اون نیست، اختلاف در وجه تقدیم اماره بر اصل. عرض کردیم یه اشکالی نسبت به تقدم اماره بر استصحاب مطرح شده که باید به اون رسیدگی بشه. اشکال این بود که اگر یقین در اخبار لا تنقض الیقین به شک به معنای یقین وجدانی باشد، اونگاه ما نمیتوانیم اماره را بر استصحاب مقدم کنیم، چون اماره طبق اون ادلهش مفید یقین واقعی و وجدانی نیست. بنابراین نمیتونه بر استصحاب مقدم بشه، لذا متعارضند، در حالی که همه میگویند اماره بر استصحاب مقدمه. امام رحمت الله علیه با استناد به برخی روایات از جمله صحاح ثلاثه زراره فرمود یقین در اخبار لا تنقض به معنای حجت، نه اون حالت نفسانی که در مقابلش ظن و شک است. شک هم که منظور لا حجته، یعنی که نه در اخبار استصحاب این چنین گفته شده که هیچگاه حجت را با لا حجت نقض نکنید، بلکه اون قضه به حجت اخرى، اون را با حجت دیگر نقض بکنید. بحث هایی دیروز در گرفت و اشکالات و پرسش هایی مطرح شد. ما در مورد استشهاد به صحاح سگانه زراره اشکال کردیم و طبیعتاً اون پاسخی که دیروز ذکر کردیم مبتلا به اشکال شد. حالا من میخوام از اون پاسخ دفاع بکنم. بالاخره مشکل این است که از یک طرف حمل یقین بر حجت در اخبار استصحاب و حمل شک بر لا حجت در این اخبار مشکل را حل میکنه، اما مسئله این است که شاهدی از روایت برش وجود نداره. حمل یقین بر حجت و شک بر لا حجت حمل بر معنای خلاف ظاهر است. خب اگر هم بخوایم اون چه که در اخبار آمده را، یقین که در اخبار آمده را حمله بر یقین عرفی بکنیم، خب این در اخبار شاهد دارد، لکن مشکلش این است که با مبانی متخذه و مختار سازگار نیست. اینکه ما انکار کردیم حکم ظاهری را، اینکه گفتیم منظور یقین تعبدی یا تنزیل منزلت العلم نیست، بنابراین چه باید بکنیم با این معضل؟ راهی که به نظر ما میرسد این است که امام علیه السلام که فرموده لا تنقض الیقین بالشک، خب نمیتونه منظور یقین وجدانی باشه، چون خود امام رحمت الله علیه هم فرمودن قلما یتفق است، اون یقین وجدانی که خیلی کم اتفاق میفته. اون وقت ما بر همین اساس اشکال کردیم که خب اصلا چیزی که کم اتفاق میفته رو امام معنا نداره بفرماید که اونو نقضش نکنید، پس اون معلومه منظور نیست. یقین عرفی به معنای اطمینان هم منظور نیست، چون درسته که این مطابق ظاهر حدیثه، ولی این هم مشکل ما را حل نمی کنه. یعنی ما حتی حمله بر یقین عرفی هم بخوایم بکنیم باز کمکی به ما نمی کنه. خب امام فرموده منظور از یقین در اینجا حجته، لذا معنای لا تنقض الیقین بالشک این است که لا تنقض الحجه بلا حجتن. ما اینو اگر تحلیل بکنیم بشکافیم، خیلی روی کلمه حجت متمرکز نشیم. اول مقصود امام علیه السلام را در این سه تا صحیحه توضیح بدیم، بعد این رو در قالب الفاظ و واژه‌های ذکر شده بگنجانیم. امام علیه السلام در مقابل کسی که وضوء گرفته بوده و خود را طاهر می دانسته، بعد شک کرده در طهارت بعد از یه مدتی، در واقع می خواد این رو بفرماید که تو مثل بقیه اوغلا یه کاری انجام دادی که معتبر و مشروع بوده، وضو گرفتی و این موجب حصول طهارت در تو شده، تو به سبب وضو طاهر شدی، این معتبر بوده، مشروع بوده. یک روش و طریقه اغلایی بوده که تو به دستوری که به تو واصل شده عمل بکنی. گفتن وضو بگیری طاهر میشی، تو هم وضو گرفتی طاهر شدی. به گمان خودت این تو را به واقع میرسانه. اگر بعدن شک کردی، اگر تردید کردی که آیا اون باقیست یا نه، تارتن بیانه برای تو قائم میشه. دو شاهد عادل میان میگن تو مثلا وجود نقض شده یا لباست نجس شده. حالت دوم اینه که هیچ اماره و بیانه ای مبنی بر نقض وضو برای او قائم نشد. خب اگر بیانه قائم نشد، امام می‌فرماید همون طریقی که موجب حصول طهارت شده بر همون طریق بمان، همونی که تو را به واقع هدایت کرده. الان چون طریق دیگری برخلاف اون نیامده، بر همان حالت بمان، خودت را باقی بگذار، ابقاء بکن خودت را علی ما کان. اما چنانچه بیانه برخلاف اون قائم شد، مثلا دو شاهد عادل گفتن وضوی تو نقض شده، اینجا یک راه دیگری و طریق دیگری به سوی واقع برای تو گشوده شده، به این عکس کن، این برخلاف اونه. اون طریق تو را به حالت طهارت متصف می کرد. الان که شک داری، خب طریق دیگری برای تو قائم شده، وضع تو رو معلوم کرده، حداقل مدعی ایصال الالواقعه به این طریق عکس کن. ممکنه بگید خب این همون توضیح حجت و لا حجته. من میخوام عرض بکنم همانه و این میتونه مسئله را حل بکنه، چون ما وقتی مبنای حجیت اماره را اون این قرار دادیم که اغلا به اماره اخذ میکنند، چون اون یقین براشون اگر بخواد حاصل بشه زندگیشون دچار اختلال میشه. تنها وسیله و طریقی هم که اونها رو به واقع میرساند همین اماره است. خب به این عکس میکنن، شارع همین رو امضا کرده و معتبر دانسته. امام در واقع اون چیزی که به طور متعارف در بین مردم رایجه، میگه اگر قبلا با یک چیزی که مدعی ایصال تو به واقع بود به یک مقصدی منتهی شدی، الان هم تا زمانی که برخلاف اون یه طریق دیگری قائم نشده، بازم بر همون نتیجه خودت را باقی نگه دار. این استثاب لا تنقض الیقین به شک، یعنی اون طریقی که با اون طریق به واقع رسیدی و برات معتبر بوده با شک خرابش نکن، مگر اینکه یه طریق معتبر دیگری. چرا دیگه؟ اصلا ما یقین رو داریم همونو هم میکنیم. هم عرض کردم، گفتم میخوایم یه دفاعی بکنیم، ولی به جای اینکه بگیم این یقین یعنی حجت، داریم حجت رو تحلیل میکنیم. میخوایم بگیم حمل یقین بر حجت و حمل شک بر حجت با این تحلیل مشکلی نداره، مسئله رو حل میکنه. آره. نه.
نه.
خب در این اختلافه که اماره اگر بیاد، نه اگر آره بله ببینید، بالاخره برای او شک حاصل میشه. نه شک حاصل میشه، ولی میگه با وجود این اماره به این شک اعتنا نکن. بله، پس شک بالاخره حاصل میشه. خب این خود این محل بحثه که آیا استصحاب موضوع استصحاب با دلیل اماره برطرف میشه؟ نه، حالا این بحث این آیا از قبیل ورود یا حکومت یا هیچ کدام، اینو بعد میگیم. الان فل جمله صرف نظر از چگونگی مقدم شدن اون، که این خودش حالا محل بحثه، سوال اینه که خب این یقین و شک را در اخبار استصحاب به چه معنا بدانیم؟ حالا تأملی بفرمایید. نه، هیچ کس نمیدونه. ببین خیلی ها مشهور، اجازه بدید، مشهور برای این که میگن اصلا جایی که اماره وجود دارد ما در واقع یقین تعبدی داریم. طبق مبنای اونا که هیچ مشکلی نیست، هیچ، نه چرا، نه ببین، شک با وجود این، یعنی ببین این بالاخره این حالت نفسانی برای او پیدا میشه، منتها میگیم اگر حالت، نه اصلا فرض کنید، اجازه بدید، تا زمان حصول تحقق بیانه، تا زمان تحقق بیانه یه فاصله ای میفته، بالاخره این شک میکنه، یه آن شک میکنه، منتها بعد میگه خب من بیانه دارم. حالا عنایت بفرمایید، به نظر میرسه ما با این توضیح میتونیم از اونچه که امام در پاسخ به این اشکال فرموده اند دفاع بکنیم. بله؟ نه، اصلا میخوایم بگیم ببینید، نه نه همین، ببین ما میخوایم بگیم امام در واقع میخواد بگوید اون چه که به طریق معتبر، اون راهی که راه عقلایی که شما رو به واقع هدایت کرده، اون را با یک راهی که به واقع شما را نمیرساند یا با تردیدهاتون ترک نکنید، بلکه با یک راه به سوی واقع، با یک طریق به سوی واقع که شارعم تأیید کرده اون رو نقض بکنید. عرض کردم این همون عبارتون اخرای حجت و لا حجته، منتها با این توضیح ما نزدیک بکنیم فهممون را از اخبار لا تنقض، از این تعبیر لا تنقض الیقین به شک، با موضوع این مسئله. خب این از مقدمه عرض به حضور شما، یعنی مقدمه که هنوز ادامه داره، این که حالا یعنی از اشکالی که در تلیعه مقدمه نهم مطرح شد که بالاخره میتونیم بگیم امارات مقدمه بر اصول عملیه هستند، حتی استصحاب، و اشکالی که در مورد استصحاب مطرح بود را برطرف بکنیم. اما بحث در اینه که وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه چیه؟ امروز که راستی چهارشنبه است، ما باید اون بحث خودمون رو داشته باشیم، الان هم وارد این بشیم که ناتمام میمونه، این باز میمونه برای شنبه انشالله. وجه تقدیم امارات بر اصول، عرض کردیم چند قول وجود داره که این رو باید انشالله بیان میکنیم. اما آخرین فراز از این فقره از رسالت الحقوق امام سجاد اینه: و حسن المناجات له فی نفسه و طلب الیه فی فکاک رقبتک التي احاطت بهی خطیعتک و استهلکتها ذنوبک ولا قوة الا بالله. می فرماید و راز و نیاز نیکو با خداوند تبارک و تعالی، این در حال نماز میگه باید در دل راز و نیاز نیکو با خداوند تبارک و تعالی داشته باشی و از او درخواست کنی که جانت را رها بکند، اون جانی که خطاها و گناهان اون را احاطه کرده و به نابودی کشانده. این آخرین فراز در واقع یه نکته ای را میخواهد بیان کند. تا اینجا چند مطلب را امام سجاد فرمود، خوب دقت کنید. اول دو تا حق برای نماز برشمرد: انها وقادتون یا وفادتون الالله و انک قائمون بها بین یدی الله. این دو تا حق نماز. یک، این که بدانی نماز یک مرکبی است برای تو به سوی خداوند تبارک و تعالی. یک وسیله است برای ورود به درگاه الهی. این یکی، اینکه خود نماز را بدونی چی اصلا. دوم اینکه بدانی تو با نماز در مقابل خدا می‌ایستی. نماز تو را به درگاه خدا می‌رساند، مرکبی است که تو را به اون نقطه می‌رساند و تو باید بدانی وقتی در بر این مرکب قرار میگیری یعنی در مقابل کی ایستادی. این اون مطلب اول. مطلب دوم این بود که حالا که این رو دانستی که نماز چیه و تو در برابر که ایستاده ای، پس چند تا کار باید بکنی. یک، خضوع و خشوع قلبی. دو، خضوع و خشوع عملی. اینم توضیحاتش داده شد. یعنی خضوع و خشوع اعم از جوانهی و جوارهی. این رو هم ما توضیح دادیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه، این غیر از اون خضوع و خشوعه، اونو که فرمود، مطلب سوم است که امام سجاد اینجا می‌فرماید و حسن المناجات لهو فی نفسه و طلب و الهی فی فکاک رقبتک. این که انسان در درونش و از عمق وجودش متوجه خداوند بشه و با او راز و نیاز بکنه. حسن المناجات لهو فی نفسه. حسن المناجات یعنی در دلش، به زبان که خب معلومه موقع نماز اذکار و اوراد خاصی داره باید اونها را بگویه، اما این باید ریشه در درون او پیدا بکنه. این مبدل به یک راز و نیاز نیکو از درون او باشد. وقت این راز و نیاز باید با یک درخواست و طلب تمام عیار مواجه بشه. این هر وقت که انسان نماز میخونه باید این حالت درش باشد. و طلب الی فی فکاک رقبتک. اینجوری گمان کند و خودش را این چنین ببیند که انواع و اقسام خطاها و گناهان او را احاطه کرده و نابود کرده. چطور اگر جسم انسان محاط به بیماری ها بشه، سلامتیش در خطر قرار بگیره؟ فرض کنید کسی که تمام وجودش را بیماری فرا گرفته، این دیگه کل هلاک برای او. این مثل این که هلاک شده دیگه. حالا بیماری های روحی هم همینطوره. کسی که محاط به گناه است، گناه او را احاطه کرده، کسی که گناه او را به هلاکت کشانده، این چیزی یه مطلبی زائد بر اون حالت خضوع و خشوع قلبی است و جوارحی، این غیر از اونه. اون خضوع و خشوع به جای خود، الذلیل، الراغب، الراهب، الخائف، الراجی، المستکین، المتذرع، المعظم من قام بین یدی، به سکون ول اطراق و خشوع الاطراف و لین الجناح. اینکه اعضاء و جوارحش افتاده و فروتن باشد، اینکه خودش را ذلیل و حقیر و ناچیز و در این حال امیدوار و نالان قرار بده، اینا به جای خود. غیر از اون حالت خضوع و خشوع قلبی باید در دل از عمق وجود راز و نیاز بکنه با خدا. یعنی این یک گام رو به جلو است. اول خودش را هیچ بپندارد، البته هیچی که ناامید نباشه، هیچ و در این حال امیدوار به اتصال به معدن بی‌نهایت، معدن لایتناهی الهی. یه گام جلوتر اینه که خب او را آماده می کند برای یک راز و نیاز عمیق با خداوند. این حسن مناجات، اصلا مناجات یعنی چی؟ از نجواست، این که کأنه انسان با خداوند درد و دل می کند، راز و نیاز می کند، گفتگو می کند، یعنی خودش را مثل یک گناهکار هلاک شده فرض بکنه. و واقعیت هم همینه، تمام وجودش در هر نمازی باید این چنین باشه، یک پارچه طلب، یک پارچه نیاز. کأنه مثل یک عبد فراری و مجرم که وقتی نزد مولا برمیگردد چگونه خوف داره که مجازات بشه، و تمام وجود مخصوصا اگر از جای دیگر قطع امید کرده باشه، تمام وجودش میشه درخواست و طلب برای رهایی از این وضعیت، خودشو از هلاکت نجات بده. و در این حال یک مناجات و گفتگو و راز و نیاز عمیق و از عمق دل با خداوند تبارک و تعالی داشته باشه. اینم این مطلب سومی است که امام سجاد می‌فرماید. منتها باز مثل برخی از فقرات گذشته، از اونجا که این کار کار آسانی نیست، می‌فرماید ولا قوة الا بالله، این جز به قوه الهی و مساعدت و کمک و یاری خداوند شدنی نیست. این که ما بخوایم یه نمازی بخوانیم که حق اون را ادا کنیم، این که نماز ما همراه با خشوع و خضوع قلبی و راز و نیاز نیکو باشد. اون خضوع و خشوع قلبی آدم را آماده میکنه برای ناز و نیاز، ازای معنایی جدا از اون دوتا داره. سه تا عرض به حضور شما مطلب رو بعد از علم و معرفت جایگاه نماز و اینکه ما در مقابل چه کسی هستیم به ما گوش زد میکنه. سه تا کار، سه تا وظیفه. یک، این که باید قلب ما و دل ما خاضع و خاشع باشه، ظاهرمون، حرکاتمون، بدنمون هم خاضع و خاشع باشه، و سه، از عمق قلب و روح و جانمون هم با خدا راز و نیاز کنی، و این جز با کمک خداوند میسر نیست. اینم حق نماز تا برسیم به حق بعدی. الحمدلله رب العالمین.